روز حضرت موسی علیه السلام به خدا عرضه داشت: بار خدایا، چه خوشبختم من که این گونه نزدیک و بی‌واسطه با تو سخن میگویم. آیا هیچ کس چون این سعادتی را همچون من دارد؟ خداوند فرمود: ای موسی، اینک تو از زمان کسانی هستند که روزهای طولانی و طاقت فرسا را برای رضای من روزه می گیرند و هنگام افطار من بی واسطه این 70,000 پرده به آنها نزدیکم. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 234 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن آیه 234 هستیم از سوره بقره جزء دوم، با هم بشنویم.
والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
این آیه مسئله زنان بیوه رو میگه، زنانی که شوهرشون از دنیا رفته چه باید بشه. میگه کسانی که از شما میمیرند و همسران باقی میذارن، مرد میمیره همسرش میمونه. همیشه تلفات مرد بیش از زنها هست به خاطر جنگ ها و جبه ها و تصادف ها و شغل های سنگینی که مردها میکنن. حوادث برای مردها بیشتره. ما همیشه در تاریخ همه جا دنیا تقریبا همینطوره که زن بیوه خیلی بیشتر از مرد بی همسر داریم. زن بی همسر آمارشون بیشتر از مرد بی همسر. خب حالا زنای بیوه یه مسئله هست، هم مسئله حقوقی هم مسئله اجتماعی. این تکلیف زنان بیوه چیه؟ این آیه تکلیف زنان بیوه نمیگه. میگه کسانی که مردایی که میمیرن و زنانی رو به جای میذارن، اینا یتربصن. یتربصن این خودشون رو باید در انتظار نگه دارن. چقدر؟ 4 ماه و 10 روز صبر کنن. 4 ماه و 10 روز صبر کنن بعد از فوت شوهرشون. وقتی 4 ماه و 10 روز تموم شد، فاذا بلغن اجلهن، نه 4 ماه و 10 روز که تموم شد، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن، اختیار به خودشونه، هر تصمیم میخوان بگیرن با هر کس ازدواج کنن کسی مزاحم نشه. دختر باکره کسانی هستن بهش ورایت داشتن، اما زن بیوه دیگه بذید خب همسرشو خودش انتخاب کنه، منتها به شرطی که انتخاب همسر رو گول خوردن نباشه، یه کسی گولشو بزنه. بالمعروف یعنی باید انتخاب همسرش عرفی باشه، نره باید کسی ازدواج کنه یا خیلی بچه یا خیلی پیره یا خیلی فقیره، یعنی باید جامعه عرف دیندار بپسندد که این مورد خوبی رو انتخاب کرد. یعنی یه تناسباتی باید مراعات کنه، که چون گاهی وقتا پیوندها پیوند اسفناج گلابیه، پیوند نمیخورن اینها ولو یکی کم آدم خوبی هن. میگه زنان بیوه حق دارن بدون دخالتی کسی خودشون همسر انتخاب کنن، به شرطی که معروف باشه. معروف یعنی هر که فهمید بگه این درسته، انتخاب به جای بوده، سنشون، سوادشون، اخلاقشون، شرطشون به هم میخوره. کلمه معروف تو قرآن زیاده، بسیاری از کلمات معروف راجع به زندگی خانواده است. زندگی خانواده یعنی کاراتون باید عرف پسند باشه. به قول امام رضا فرمود جوری کار کنید که بتون تو نماز جمعه بگید، لباسی بپوشید که کسی سوت نکشه، ماشین سوار شید که سوت نکشه. والله به ما تعملون خبیر. خب در المیزان راجع به زنان بیوه یک چیزا رو نقش کرده که آدم وحشت میکنه، خیلی خطرناکه. دو سه سطرشو بخونم براتون. بعضی اقوام عقیده شو ای بوده در قدیم که بعد از مرگ شوهر زن رو باید زنده بسوزنن. الله اکبر. برخی دیگه میگفتن که او رو همراه شوهر زنده گور کنن. الله اکبر. زنها بشنون که اسلام چقدر بگردن ما حق داره. بعضی از اقوام برای همیشه ازدواج مجدد را ممنوع میدونستن. بعضی میگفتن تا یک سال صبر کنه. بعضی میگفتن تا مقداری که شوهرش بزرگتن. اگر شوهرش گفت تا 5 سال دیگه ازدواج کن، تا 5 سال صبر کنه. یعنی زمان به اختیار شوهره که وصیت کنه چیه. این اقوالی که بوده بود. اسلام چی گفته؟ اسلام جلوی افراط و تفریط رو گرفته، گفته نخیر. اگر مردی از دنیا رفت 4 ماه 10 روز صبر کنید. این صبرم به خاطر که ببینیم تو رحم بچه‌ای هست یا نیست. اگر بچه‌ای هست، بچه مال کیه؟ پدرش کیه؟ حقوق بچه چی میشه؟ این عده به خاطر این شاید بشه. علاوه بر اینکه اگر زن تا شوهرش مرد فوری شوهر کنه، این فامیلای شوهر که از دنیا رفته، خب اینا داغ دیدن، همه میگن عجب زنی چه، یعنی اون زن را زن بدی تلقی میکنن، یعنی عرف نمیپسنده که عرض کنم به حضور شما که یعنی جریحه دار میشه عواطف فامیل شوهر. حالا شوهر مرده، تو اینو کفنش خوش نشده، تو رفتی شوهر کردی، عرف اینو نمیپسنده. نکاتی که از این آیه استفاده میشه، یکی که میگه والذین یتوفون منکم، مرگ توفیه، توفی یعنی جا به جای، انتقال یعنی روح گرفته میشه، انسان نابود نمیشه، انسان هست چون روحش هست، انسان هم هست، بنابراین مرگ نابودی نیست، باز پس گرفتن کامل روحه. یتوفون توفی یعنی روحو پس بگیر، به طور کامل گرفتن روحه، پس روح به طور کامل گرفته میشه ولی انسان نابود نمیشه. زن به محض فوت شوهرش حق ازدواج با دیگری نداره، باید 4 ماه در رو صبر کنه. بستگان شوهر هم حق دخالت در تصمیم زن بیوه ندارن. وقتی شوهر از دنیا رفت اختیار زن با خودشه، منتها زن هم اگر خواست همسر انتخاب کنه باید شوهر معروف انتخاب کنه. ولی باید بدونیم که خدا به کارهای ما آگاهه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن، شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن، شکرن یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ترامپ: عامل انفجار در میدان هوایی کابل را توقیف کردیم. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد: زنان و دختران افغانستان زندانیان مجازی هستند. و واکنش مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی به تصمیمات نشست سران عربی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کنگره گفت فردی که مسئول انفجار میدان هوایی بین‌المللی کابل بود را توقیف کردن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نطق خود در کنگره گفت 3.5 سال پیش داعش 13 عسکر آمریکایی و صدها تن دیگر را در میدان هوایی کابل کشت. ما فردی که مسئول انفجار میدان هوایی کابل بود را توقیف کردیم. ترامپ در این سخنرانی از دولت پاکستان برای کمک در توقیف این مهاجم که او آن را هیولا خواند سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تماشای خروج آمریکا از افغانستان آن را برای خود یک فرصت دید. در همین حال کش پتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI با تایید این خبر گفته است که این اداره و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA این فرد را شب گذشته تحویل گرفتند. او در حساب خود در ایکس نگاشته است: همانطوری که رئیس جمهور ترامپ با تازگی اعلام کرد، می توانم گزارش دهم که امشب FBI، DOJ و CIA یکی از تروریست های مسئول قتل 13 عسکر آمریکایی در دروازه آبی هنگام عقب نشینی فاجعه بار از افغانستان را تحویل گرفتند. پتل افزوده است که با این اقدام عساکر آمریکایی و خانواده هایشان یک قدم به عدالت نزدیک تر شدند. وزیر ارشد خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان را مسئول وضعیت امنیتی این ایالت خواند. علی امین گنداپور در دیدار روز سه‌شنبه خود با جین ماریوت کمیسر عالی بریتانیا در پاکستان با تاکید بر وخامت اوضاع نظم و قانون در خیبر پختونخوا به ویژه در ولسوالی های تازه ادغام شده گفته است که این وضعیت به طور مستقیم با وضعیت امنیتی در افغانستان همسایه مرتبط است. گنداپور در دیدار با اعضای شورای عالی امنیت بریتانیا بر لزوم تلاش جدی و نتیجه‌گرا برای یافتن راه حلی پایدار برای این موضوع دیرینه تاکید کرد و هشدار داد که چالش های امنیتی در ولسوالی های ادغام شده اگر به موقع رسیدگی نشود تشدید خواهد شد و کل پاکستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او در ادامه به نماینده بریتانیا اطلاع داد که حکومت ایالتی جرگه ای را برای آغاز گفتگو با طالبان تشکیل داده و تمام مقدمات لازم برای اعزام این هیئت تکمیل شده است. ادامه این مجموعه خبری بعد از اذان ظهر به افق کابل تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان ظهر به افق کابل. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله،
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
ضمن آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری با رادیو دری همراهی بفرمایید. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از محروم ماندن زنان و دختران افغانستان از حق آموزش و کار در این کشور انتقاد کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان، ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر گفته است که زنان و دختران در افغانستان از آزادی های اولیه محرومند و این محرومیت ها به کل افغانستان آسیب می زند. و ای گفته است در افغانستان زنان و دختران زندانیان مجازی در خانه هایشانند و از ابتدایی ترین و بنیادی ترین آزادی که برای زندگی عادی ضروری است از جمله رفت آمد، آموزش و کار محروم استند. و ای ابراز نگرانی کرده که ادامه این محدودیت ها علیه زنان به آینده کل مردم افغانستان آسیب وارد می کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سازمانهای خارجی را به تبلیغات منفی متهم کرده و میگوید آنان تلاش دارند افغانستان را به تلف کننده حقوق زنان در دنیا معرفی کند، در حالی که حکومت طالبان برای تأمین حقوق همه شهروندان تلاش متداوم را انجام داده است.
طبعاً با سه موضوعات منفی فوکس دارند و تلاش میکنند که افغانستان را یک نوع خدای نخواسته تلف کننده حقوق خواهرات معرفی کنه و اتهامات مختلف را ببندن. و مردم افغانستان پیام مایی است که از بیرون قضاوت ها را نادیده بگیرن، قضاوت خود عینی چشم دید خود را خاک خود داشته باشه.
از سوی دیگر اما شماری از فعالان حقوق بشر از جمله تفسیر سیاه‌پوش میگویند اکنون زنان در افغانستان با چالش ها و محدودیت های زیادی از جمله محدودیت های آموزشی و تحصیلی مواجهند و بهتر از حکومت طالبان این چالش ها را برطرف کند تا بیشتر از این با انتقاد جامعه جهانی مواجه نشود.
از که ما زنان افغان همیشه متضرر بودیم و همیشه حق ما تلف شده، امروز هم که میبینیم ما نمیتونیم به عنوان حق امروز به نام زنان موجز را دریافت کنیم. قسمی که سازمان ملل متحد گفته و حکومت امارات اسلامی همچنان میدانند، امروز ببینیم که ما زنان از حق ابتدایی و اساسی ما که حق تعلیم و تحصیل است، پس ما نستیم با امید از اینکه توجه کنند درهای بسته شده را باز کنند و به حق و حقوق همه شهروندان افغانستان و خصوص زنان توجه کنند.
این در حالی است که بیشتر از 3 سال می شود مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و آنان اجازه رفتن به دانشگاه ها را نیز ندارند. در کنار این محدودیت های آموزشی و تحصیلی، زنان در مرکز و ولایت های افغانستان اجازه ندارند بدون محرم سفر کنند و همچنین در نهادهای دولتی و غیر دولتی فعالیت داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جنبش مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی به نشست سران عرب و تصمیمات آن واکنش نشان دادند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای از مواضع شرکت کنندگان در اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای عربی که به میزبانی مصر در قاهره برگزار شد استقبال کرد. حماس تأکید کرد برگزاری اجلاس سران کشورهای عربی در روز سه‌شنبه مرحله پیشرفته ای از همسویی کشورهای عربی و اسلامی با آرمان عادلانه فلسطین را آغاز کرد. این جنبش با قدردانی از موضعی کشورهای عربی در رد تلاش‌ها برای کوچ اجباری ملت فلسطین یا محو مسئله ملی فلسطین تحت هر بهانه یا پوششی، این مواضع را شرافتمندانه و پیامی تاریخی دانست که تأکید دارد نکبت فلسطین تکرار نخواهد شد. حماس در ادامه این بیانیه با استقبال از طرح بازسازی غزه که در بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب تصویب شد، خواستار فراهم شدن اجرای کامل این مصوبه شد. این جنبش خاطر نشان کرد که دعوت نشست اتحادیه عرب برای اجرای توافق آتش بس در غزه بر اساس آنچه که امضا شده، یک حمایت سیاسی برای ملت فلسطین و فشاری بر رژیم اشغالگر اسرائیل است تا این توافق را تغییر ندهد یا به شکست نکشاند. حماس بر ضرورت الزام دشمن جنایتکار صهیونیستی با احترام به تعهداتش در توافق آتش بس تأکید کرد و خواستار اتخاذ اقدامات عملی و یک پارچه کشورهای عربی برای اجرای بندهای این توافق، فشار برای ورود کمک‌های بشردوستانه، امداد و اسکان و آغاز مذاکرات مرحله دوم و پیشبرد اجرای توافق شد. این بیانیه افزود دعوت نشست اتحادیه عرب به تحریم تجاری و سیاسی رژیم صهیونیستی مسیر راهبردی و بسیار مؤثر است که انزوای این رژیم را افزایش می‌دهد و آن را مجبور به پایبندی به قوانین بین‌المللی و انسانی خواهد کرد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز محتوای بیانیه پایانی و مواضع مطرح شده در نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی را مثبت دانست، اما در این حال تأکید کرد که این تصمیمات پاسخگوی چالش‌هایی که رژیم صهیونیستی و آمریکا بر مردم فلسطین و موضع کشورهای عربی تحمیل کرده اند نیست. همچنین جبهه خلق برای آزادی فلسطین ضمن استقبال از بیانیه پایانی نشست قاهره بر ضرورت اجرای فوری و عملی تصمیمات آن، از جمله توقف کامل تجاوزات و آغاز بازسازی غزه بدون مداخلات خارجی، تأکید کرد. این جبهه همچنین طرح اعزام نیروهای بین المللی به غزه و کرانه باختری را مستلزم اجماع ملی فلسطین دانست و خواستار تمرکز تلاش‌های بین المللی بر پایان اشغالگری و فشار واقعی بر رژیم صهیونیستی شد. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در حالی که در حمله به غزه مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی شده و خشم جهانیان را برانگیخته است، از بیانیه نشست سران عرب انتقاد کرد. مارمور اشتاین سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از اینکه در بیانیه اجلاس سران کشورهای عربی به حمله حماس یا طوفان الاقصی اشاره‌ای نشده است انتقاد کرد و مدعی شد با وجود جنایات مستند حماس سران عرب این گروه را به هیچ شکلی محکوم نکردند. و همچنین ادعا کرد که ایده ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره کوچ اجباری مردم غزه باید تشویق شود، زیرا این طرح به گفته او به مردم غزه این فرصت را می‌دهد که بر اساس اراده خود انتخابی آزاد داشته باشند. گفتنیز قاهره پایتخت مصر روز سه‌شنبه میزبان نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی بود که به منظور بررسی تحولات جدید و خطرناک در موضوع فلسطین و دستیابی به تصمیم و موضع واحد عربی در خصوص باریکی غزه برگزار شد. ترامپ: عامل انفجار در میدان هوایی کابل را توقیف کردیم. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد: زنان و دختران افغانستان زندانیان مجازی هستند. و واکنش مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی به تصمیمات نشست سران عربی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در آستانه بررسی تمدید ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، حکومت طالبان کار این نهاد را غیر مؤثر خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان فعالیت یوناما در افغانستان را غیر مؤثر و به زیان افغانستان خواند و گفت این نهاد دیدگاه‌های نادرست را در سازمان ملل متحد علیه افغانستان با وجود آورده، قضایای مثبت در این کشور را منعکس نمی‌سازد. مجاهد در حالی فعالیت‌های این نهاد بین‌المللی را غیر مفید می‌خواند که یوناما دیروز اعلام کرد روزا اوتونبایوا رئیس این دفتر در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز دوشنبه 20 هوت تحت ریاست دوره دنمارک برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد تا گزارشی درباره وضعیت کنونی افغانستان ارائه دهد. در این باره گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. لطفا شنونده باشید.
اصلا فلسفه حضور نماینده سازمان ملل در حقیقت و معنای نبود یک حاکمیت رسمی در یک کشور هست و الا سازمان ملل خب نمایندگی رسمی یا مثلا هر کشور و مملکتی سفارت‌های خاص خودشان را داره. این که آقای مجاهد به این مسئله به این شکل توجه کرده که دیگه ضرورتی نداره و حضورشان غیر مؤثر هست، میخواهم تلاش بکنم که خب ما یک این مطلب رو وانمود کنم که ما یک مملکتی، یک حاکمیت رسمی و شناخته شده هستیم و همه معیارهای حاکمیتی در این کشور اعمال میشه و نیاز نیست که سازمان ملل یک نمایندگی داشته باشه که او بدون توجه به حاکمیت مستقیم با مردم و جامعه ما در ارتباط بوده باشه. خب طبعا از آدرس اونها اگر نگاه کنیم، خب یک نوع تلاش هست برای اینکه وانمود کنن ما یک حاکمیت رسمی هستیم با همه معیارها و همه موازینی که باید یک حاکمیت داشته باشد. در حالی که خب واقعیت امر اینه که هنوز این مملکت یا این حاکمیت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. چون به رسمیت شناخته نشده، از طرف هم مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی و فرهنگی جامعه ما را تهدید میکنه. خب طبعا سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین‌المللی که باید توجه خودش را به همه کشورها داشته باشه، مشکلات کشورها و ملت‌ها را مورد ارزیابی قرار بده، بودجه هایی که در اختیار داره این بودجه ها را در جهت رفاه مردم و رفع معضلات اقتصادی ملت‌های مستضعف به کار بگیره. خب طبیعیه که سازمان ملل باید یک نماینده ای داشته باشه، چون این دولت که دولت رسمی نیست و او کرسی رسمی در سازمان ملل نداره که از مجاری دیپلماتیک و قانونی جهانی این اقدامات و این کمک ها سرازیر بشن. بنابراین پس باید یک نمایندگی باشه که از اون طرف مردم افغانستان که به لحاظ مشکلات اقتصادی دچار مشکلات شدید و چالش های شدید اقتصادی هستند، دچار فقر و زیر خط فقر زندگی میکنن، باید به اونها رسیدگی صورت بگیره. خب طبیعی است که این برخوردی که صورت گرفته از سوی طالبا این فاصله رو بیشتر میکنه، مانع تراشی ها سبب میشه که مشکلات مردم بیشتر بشه، بعضی کمک ها قطع بشه و بعضی تسهیلاتی که برای مردم از سوی مجامع بین المللی در نظر گرفته شده اینها یا کلا قطع بشه یا با کندی مواجه بشه، که باز هم خسارت اصلی را مردم میبینن و فشار اصلی روی مردم، مخصوصا با شرایط تورمی که وجود داره و با مشکلات اقتصادی که وجود داره، نبود کار و کاسبی و خیلی مشکلات دیگه‌ای که هست. طبعا آثار و پیامدهای منفی او بیشتر از آثار مثبتی هست، بلکه اثر مثبت اصلا در این شرایط نداره و همه آثار منفی است و این آثار منفی متوجه مردم افغانستان خواهد.
جناب مختاری، این اظهار نظر طالبان در مورد معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در زمانی بیان شده که قرار است 5 روز دیگه روزا اوتونبایا رئیس این سازمان در نشست شورای امنیت به ریاست دنمارک درباره افغانستان سخنرانی بکنه. تأثیرات این اظهار نظر طالبان بر سخنان و گزارش‌دهی اوتونبایا به نظر شما چی خواهد بود؟
طبعا خب اونها این موضع‌گیری را در گزارش خودشان لحاظ میکنند. مانی تراشه هایی که صورت میگیره طبعا این خب در گزارش گنجانده میشه و این در حقیقت تقابل حاکمیت فعلی افغانستان را با سازمان ملل و مجامع بین المللی اوریانتر میکنه، آشکارتر میسازه و این تبعات خواهد داشت از جهات مختلف و دیدگاه های بسیاری از کشورها و نگاهشان نسبت به این حاکمیت. اگر در گذشته هم منفی بوده، منفی تر خواهد شد که اینها با اصول و قواعد بین المللی همخوانی و هماهنگی و همسویی ندارن. از این جهت ممکنه تحریم ها بیشتر بشه، فشار ها بیشتر بشه و موضع‌گیری های تندتری در قبال سیاست های جاری حاکمیت فعلی در نظر گرفته بشه، که در کل ثمره و نتیجه این موضع‌گیری می توانه آسیب های جدی را بر مردم افغانستان وارد بکنه، که قطعا باید حاکمان فعلی در تصمیم گیریشان، در موضع گیریشان دقت بیشتر داشته باشه و تجدید نظر بکنن و بگذارن نمایندگی سازمان ملل حضور داشته باشه و از نزدیک رسیدگی به مردم و مشکلات مردم صورت بگیره.
خب اگر این ماموریت تمدید نشه و فکر میکنید که سرنوشت کمک های بشر دوستانه و روابط دیپلماتیک کشورها با افغانستان به کجا برسه؟
خب بعضی کشورها مثلا کشورهای همسایه سلسله روابطی را برای خودشان حفظ کردن، یک پول ارتباطی به صورت غیر رسمی را برای خودشان حفظ کردن و همین پولهای ارتباطی و دالانهای اقتصادی که دارن خب این تعاملات صورت میگیره. اما خب در عرصه بین الملل طبعا افغانستان ملجایی تر خواهد شد و بسیار از کمک هایی که از کانال نمایندگی ملل متحد در افغانستان سرازیر میشد اینها مسدود خواهد شد و این طبعا فشارها را بر مردم بیشتر خواهد کرد. طبعا یک ضایعه بزرگ هست. ما امیدوار هستیم که حاکمان فعلی باید دوراندیشانه و عاقلانه تصمیم بگیرند و در این جهت یک راهکار صحیح تری را ارائه بکنن و ارتباط خودشان با جامعه جهانی و ملل متحد و نمایندگی سازمان ملل قطع نکنن که طبعا خیانت بزرگی برای ملت و مردم و کشور خواهند.
با گفته مسئولان اداره آبرسانی و فاضلاب در ولایت شرقی افغانستان، در سال روان برای هزاران خانواده در شهر جلال آباد آب آشامیدنی صحی فراهم شده است. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره آبرسانی و فاضلاب در ولایت شرقی می‌گویند در سال روان برای هزاران خانواده در شهر جلال آباد آب آشامیدنی صحی را فراهم نموده است. و گفته مسئولان با در نظر داشت نیازمندی‌ها در آینده نزدیک کار احداث شبکه‌های جدید آبرسانی را در شهر جلال آباد آغاز خواهد نمود. مولوی یار محمد محمدی رئیس آبرسانی و فاضلاب ولایت شرقی در یک نشست خبری در شهر جلال آباد گفت در سال روان برای بیش از 10,000 خانواده در شهر جلال آباد 140,000 متر مکعب آب آشامیدنی صحی را توزیع نموده که بابت آن مبلغ بیش از 21 میلیون افغانی عواید جمعوری و به خزانه دولت واریز نموده است.
او د دغه پاک او صحیح د وبونه مونږ ته په دې کال کې 21 میلیون افغانۍ هم خپل خزانه ته تحویل کړی دي.
این در حالی است که شهروندان جلال آباد میگوین انطوری که نزبندی شهروندان است آب آشامیدنی صحی برایشان نمیرسد. به گفته آنان پول بیشتری صرف آب از آنها مطالبه می شود اما آب به اندازه کافی برایشان داده نمی شود.
او به پاره شکل باندې چې څنګه بیل راشي یا په کومه اندازه چې باید خلکو ضرورتونه پیره فشي سونځي حل شي پاره اندازه نه دي.
در این حال مولوی ار محمد محمدی هم میپذیرد که شبکه آبرسانی جلال آباد کې چندین دهه قبل سخته شده دوره استهلاکیان به پایان رسیده است. وی میگوی در آینده نزدیک کار احداث شبکه جدید آبرسانی را در شهر جلال آباد آغاز خواهد نمود. رئیس آبرسانی و فاضلاب به ولایت شرقی گفت کفر نمودن چاهای عمیق را در شهر جلال آباد مانع قرار داده و در صورتی که نیاز دیده شود بعد از تایید تیم تکنیکی اداره آبرسانی اجازه آن داده می شود. به گفته موصوف برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در آینده نزدیک برای تصفیه فاضلاب چاهای سیبتی که بلند منزلهای تجارتی و رهایشی در شهر جلال آباد در 3 نقطه بیرون از شهر مراکز تصفیه فاضلاب را اعمار خواهد نمود. مولوی یار محمد محمدی به شهروندان جلال آباد اطمینان داد که از پایین رفتن سطح آب زیر زمین و خشک شدن منابع آب نگرانی وجود ندارد و آنها در سال آینده برای خانواده های بیشتر ساکن در شهر جلال آباد آب آشامیدنی صحی را فراهم خواهد نمود. مسئولان اداره آبرسانی و فاضلاب در ولایت شرقی در حال از عدم کمبود آب زیر زمین اطمینان می‌دهد که افغانستان یکی از کشورهای متضرر شده از تغییرات اقلیمی بین‌المللی می‌باشد و یکی از اضرار آن پایین رفتن سطح آب زیر زمین و کمبود آب آشامیدنی می‌باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. ظهرتان بخیر. التماس دعا.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های آه
عاشقانه ببر و یاد کابل زیبای نازدانه ببر فضای عشق من است و ستاره باران است مرا به قصه شبهای جاودانه ببر
ایران صدا
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند سپاسگزاریم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید با ساعت 12:30 رسیدیم و نوبت با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری رسید ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شویم
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام
جنگ رای حل نیست جنگ به سود هیچ کدام از طرف این نیسته
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری انشالله که شما دوستان هم بتونید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد طرح مصر برای بازسازی غزه و ناامنی شدید غذایی در افغانستان جنبش حماس در واکنش به اظهارات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی درباره مشروط کردن مرحله دوم آتش‌بس در غزه و خلع سلاح مقاومت تأکید کرد سلاح مقاومت خط قرمز است. سامی ابوزهری از سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با اشاره به اظهارات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه تل آویو تنها در صورت خلع کامل سلاح در باریکه غزه حاضر با ورود به مرحله دوم آتش‌بس است تأکید کرد این جنبش هرگز سلاح خودش را با بازسازی غزه یا ورود کمک‌های بشردوستانه معامله نخواهد کرد. ابوزهری افزود هر بحثی درباره خلع سلاح مقاومت بی اساس است و این موضوع نه تنها برای حماس بلکه برای تمامی گروه‌های فلسطینی غیر قابل مذاکره و سازش ناپذیر است. این مقام حماس همچنین تأکید کرد که هر طرحی برای کوچ اجباری ساکنان غزه از سرزمین خودش کاملا مردود است. در همین حال اجلاس سران عرب طرح مصر برای بازسازی غزه را تصویب کرد. در اجلاس بر اولویت تکمیل آتش‌بس در غزه که با چالش بزرگی مواجه است تاکید شد. در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عربی با اشاره به اینکه طرح مصر ارتباط بین کرانه باختری و نوار غزه را حفظ می‌کند تاکید شده که صلح گزینه راهبردی اعراب است. در این بیانیه همچنین بر موضع اعراب در مخالفت با تلاش برای کوچ اجباری فلسطین تحت هر نامی تأکید شده. سران کشورهای عربی در بیانیه پایانی اجلاس فوق‌العاده خود همچنین بر چشم‌انداز
راه حل دو دولتی تاکید کردند. در این بیانیه بر امکان یافتن جایگزینی واقع بینانه برای کوچ اجباری مردم فلسطین تاکید شده. در این پیوند محمد مصطفی نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین با ابراز امیدواری نسبت به طرح پیشنهادی کشورهای عربی بر لزوم همکاری با همه طرفها برای اجرای آن تأکید کرد. قاهره پایتخت مصر دیروز میزبان نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی بود که به منظور بررسی تحولات جدید و خطرناک در موضع فلسطین و دستیابی به تصمیم و موضع واحد عربی در خصوص نوار غزه برگزار شد. همکارم بصیر احمد حسینی‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با جعفر قنادباشی، کارشناس ایرانی امور غرب و آسیا، و نخست ارزیابیش را در مورد طرح مصر برای بازسازی غزه پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. افتاد من خدمت شما به شنوندگان محترم رادیو در این سلام عرض میکنم. ولی این طرح در واقع انعکاسی یا واکنشیش در برابر اعتراضات مردمی در کشورهای عربی نسبت به بیعملی دولتهای عربی در قبال فلسطین. دولت‌های عربی واقعا نگران قیام‌های مردمی هستند که اون هم به دلیل اینکه نسبت به اون چی که در غزه می‌گذره ما موازه جدی و در واقع مشخصی اتخاذ نکردند تا کنون. لذا در این فرصت کوشش کردم با توجه به زیان‌هایی که ممکنه کوچاندن مردم غزه به این کشورهاشون داشته باشه، یک طرحی را تبنی بر طرح بازسازی اعلام بکنن و در واقع به نوعی این پتانسیل ضد حکومتی را که در کشور عربی هست، در واقع ما محوریت فلسطین، مردم معترض هستند نسبت به حکومت ها، اون تا به اون پتانسیل را کاهش بدن و در واقع اعتراضات را کم بکنن. و البته طرحی بسیار مهمی است، طرحی که در واقع بر اساسش باید بازسازی در غزه آغاز بشه. یعنی این بازسازی هم مخالفت با نقشه‌های صهیونیست هاست، هم مخالفت با طرح کوچاندن آقای ترامپ، به خصوص که حتی دولت مصر اشاره کرده که طرحی که مصر داده و به تصویب دولت‌های عربی رسیده در واقع مخالفت با کوچاندن موضوعیت و اشارت فلسطینی ها به کشور عربی است و در واقع میشه گفت گام اول برای در واقع مخالفت ها با سیاست های آمریکایی و اسرائیلی است. البته در درونش ممکن هست که یک خواسته های مبنی بر این که به جای حماس تشکیلات خودگردان را به بهانه بازسازی در غزه متمرکز کنند نفته باشه، که البته اشاره هم شده که در طرح اولیه مدیریت مهندسی بعضی از اقدامات بازسازی در اختیار تشکیلات خودگردان قرار میگیره، که این نوعی در واقع میشه گفت خلل در روند خواسته های مردم غزه و خواسته های حماس هست که اونها خواسته باشن به نام بازسازی در واقع از تشکیلات خودگردان استفاده کنند و اون را در واقع محوریت حرکت ها در غزه قرار بدن. ولی که به هر ترتیب در مرحله کنونی یک گام بسیار مهمی است، چون یک اتحاد عربی را در برابر خواست ترامپ نشون میده و این مورد حمایت کشورهای دیگه مخالف ترامپ هم هست که میتونه واقعا در واقع برای اسرائیلی هم در واقع زیان بخش باشه و در واقع به نفع مردم فلسطین باشه. ولی که این به معنی این نیست که همونطور که عرض کردم این طرح همون چیزیست که باید اجرا بشه یا خب در واقع در درونش شیطنت هایی ملحوظ نشده، بلکه این واقعا با اشاره ای که اونها به تشکیلات خودگردان میکنن، تشکیلات خودگردان عمدتا در کناره باختری متمرکز است، این که مدیریت بخش بازسازی را به تشکیلات خودگردان بدن در واقع میشه گفت تا اندازه یک چراغ سبزی هم به اسرائیلی ها و آمریکایی ها هست. یعنی اون یکی کوشش شده در این تر با توجه به وابستگی که دولت های عربی دارن رضایت اونها را به نوعی به مرحوظ کنند. ولی که مهم این است که الان در واقع افکار عمومی جهان عرب، یعنی نکته مهم اینجا این است که افکار عمومی جهان عرب بالاخره توانست که دولت‌های عربی را هل بده و سوق بده به سمت یک تصمیمی که خلاف خواست آمریکا به اسرائیل است و این میشه گفت یک مرحله اول مثبت است. و همین دلیل هم حماس و جهاد اسلامی این طرح را تایید کردند و در واقع
مثبت دونسته این طرح.
طرح مصر برای بازسازی غزه در حال تصویب شده که به تازگی رژیم صهیونیستی مرحله دوم آتش‌بس مشروط کرده به خلسلای مقاومت و از اون طرف حماس هم واکنش شدید نشان داده و گفته که مقاومت خط قرمز ما است. با توجه به این شرایط پیش آمده ارزیابی شما چی هست از روزها و هفته‌های آینده در رابطه با آتش‌بس در غزه؟
صهیونیست ها بر نمیتابند که طرف شکست خورده این جبرد 15 ساله باشن و میدونید در تاریخ اسرائیل همواره اونها کوشش کردن که یک حالت تهاجمی خودشون حفظ کنن و این گونه وانمود کنن که قدرت برتر هستن نسبت به فلسطینیان و کشور عربی. نظام به نظر من صهیونیست ها همواره تا حد امکان کوشش میکنن که در مسیر آتش‌بسی که به معنی شکست خطی اونها در غزه است جلوگیری کنند و در واقع مانع تراشی کنند در مسیر این آتش بس. چرا که به محض امضای آتش بس رسمی دیگه هیچ امیدی یا هیچ مثلا مسیری به سمت موفقیت اسرائیل و پیروزی اسرائیل وجود نخواهد داشت و در واقع پیروزی حماس تثبیت خواهد شد در این نبرد 15 ماه. لذا اونها بر نمیتابند و کلن پوشششون در این مقطع چه در حمله به سوریه، چه در حملاتی که چند روز گذشته به لبنان داشتن، چه در حملاتی که در همین غزه داشتن در به شهادت رسوندن تعداد دیگه از فلسطینیان داشتن، عمدتا این است که اونها خودشون را قدرت برتر و قدرتی که در محیط تهاجمی قرار داره وانمود کند و در واقع سرپوش بگذارن بر شکست وضاحتباری که هم در لبنان خوردن در جنگ 60 روزه و در هم در غزه خوردن. البته یک نکته دیگه هم که در این قضیه وجود داره مسئله خاص آقای نتانیاهو است. نتانیاهو پایان جنگ را به معنی پایان دوره حکومتی خودش میدونه و واقعا همینطور هست. اگر این جنگ پایان پیدا کنه با توجه به گزارش هایی که دیروز و پریروز هم ارتش اسرائیل هم سازمان اطلاعاتی اسرائیل مبنی بر ناکارآمدی ارتش نیرو اطلاعاتی دادن در خزه 7 اکتبر طبیعتا آقای نتانیاهو برکنار خواهد شد. حساب این هم یکی از دلایلی هست که به اون کوشش میکنه که در سر راه آتش بس مانع تراشی ایجاد بکنه.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با جعفر قنانباشی، کارشناس ایرانی و امور غرب آسیا. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر این سازمان از محروم ماندن زنان و دختران از حق آموزش و کار در افغانستان انتقاد کرد. ولگر تورک که در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخن میگفت یادآور شد که زنان در افغانستان همکنون از بنیادی ترین حقوق خودشان محروم هستند. و افزود در افغانستان زنان و دختران به زندانیان مجازی تبدیل شدند که از دسترسی به آزادی‌های اساسی زندگی عادی از جمله حرکت، تحصیل و کار محرومند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت ما به شدت نگران آینده بلند مدت کشوری هستم که به خودش آسیب می‌زنم. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگه که این نهادها بر موضوعات منفی تمرکز دارن و میخوان افغانستان را خدای نخواسته تلف کننده حقوق خواهران معرفی کنند و از مردم افغانستان خواست قضاوت‌های بیرونی را نادیده بگیرن و به چشم دید خودشان اعتماد کنند. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق بشر میگن که زنان در افغانستان دچار چالش‌ها و محدودیت‌های زیادی از جمله محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی هستند و بهتر است که حکومت طالبان این چالش‌ها را حل کند تا بیش از این با انتقاد جامعه جهانی مواجه نشود. وزیر ارشد خیبر پختونخوا در پاکستان افغانستان را مسئول وضعیت امنیتی این ایالت خواند. علی امین گنداپور در دیدار روز سه‌شنبه خودش با جین ماریوت، کمیسر عالی بریتانیا در پاکستان، با تاکید بر وخامت اوضاع نظم و قانون در خیبر پختونخوا به ویژه در ولسوالی‌های تازه ادغام شده، گفته که این وضعیت به طور مستقیم با وضعیت امنیتی در افغانستان همسایه مرتبط است. گنداپور در دیدار با اعضای شورای عالی امنیت بریتانیا بر لزوم تلاش جدی و نتیجه‌گرا برای یافتن راه حل پایدار برای این موضوع دیرینه تاکید کرد و هشدار داد که چالش‌های امنیتی در ولسوالی‌های ادغام شده اگر به موقع رسیدگی نشود تشدید خواهد شد و کل پاکستان تحت تاثیر قرار خواهد داد. او در ادامه به نماینده بریتانیا اطلاع داد که حکومت ایالتی جرگه‌ای را برای آغاز گفتگو با طالبان تشکیل داده و تمام مقدمات لازم برای اعزام این هیئت تکمیل شده. خب شما عزیزان شنونده از وضعیت مرز تورخم حتما اطلاع دارید. مسدود ماندن مرز که پاکستانی ها مرز را مسدود کردن و درگیری هایی که بین نیروهای طالبان و نیروهای پاکستان در مرز تورخم اتفاق افتاده، خب طبیعی است که این مسئله روی مردم اثر میگذاره، مشکلاتی ایجاد میکنه، بعضی ها را هم باعث شده که آواره شوند از محل خودشان به خاطر همین درگیری هایی که وجود داشته. گزارشی را بشنوید از همکارم محمد آصف شینواری در همین ارتباط.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. صدها خانواده در نتیجه درگیری های اخیر در گذرگاه تورخم بین مرزبانان افغان با پاکستانی منازلشان را ترک کردن و در حال حاضر در زیر آسمان بود به سر میبرد. این خانواده ها که در جوار خط فرضی دیورند و در نزدیکی گذرگاه تورخم بودوباش داشتند، در درگیری های چند روز گذشته بین نظامیان افغان و پاکستانی خانه هایشان را ترک کردن و به مناطقی در فاصله دورتر از گذرگاه تورخم در فضای باز به سر می برند. این خانواده ها خواستار کمک از حکومت و موسسات کمک رسان هستند. به گفته آنها این خانواده ها بعد از آن که نظامیان پاکستانی مرمی های راکت و هاوان را به سوی خانه های آنها پرتاب کردند، ناگزیر شدند تا خانه هایشان را ترک نمایند. این خانواده همچنان میگویند که هیچ چیزی از خانه هایشان را با خود نیاوردند و تنها تانستان خودشان را از محل درگیری نجات بدهند. در این حال حاجی باز محمد عبدالرحمن رئیس امور مهاجرین ولایت ننگرهار ضمن تایید کوچیدن صدها خانواده از مناطق نزدیک گذرگاه تورخم به مربوطات ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار میگوید که کارمندان آنها ثبت و رجستر و سروی این خانواده ها را تمام کرده و به زودی کمک‌های اولیه‌ای که اونها برایشان نیاز دارند فرستاده خواهد شد. این خانواده ها همچنان از حکومت های افغانستان و پاکستان میخوان که درگیری و را متوقف و گذرگاه تورخم به زودی بازگردد. اینها همچنان میگوید که این نخستین بار نیست که آنها در نتیجه تیراندازی سلاح‌های ثقیله پاکستان خانه هایشان را ترک می نماید، بلکه در گذشته نیز چندین بار در نتیجه درگیری ها مجبور به ترک خانه هایشان شده است. از جانب دیگر اداره ولایتی ننگرهار در دو ستر به پول کلدار پاکستانی را از روز گذشته در ولسوالی های در جوار خط فرضی دیورند منع قرار داده است. مولا محمد نعیم آخون ولی ولایت ننگرهار در نشستی با مسئولان محلی ولسوالی های شینوار، دوربابا، لالپور، مومندره، اچین و نازیان که در این ولسوالی ها پول کلدار در این اواخر با چالش افتاده و جای پول افغانی را پول کلدار پاکستانی گرفته، هشدار داده است که به زودترین فرصت جلوی داد و ستد به پول کلدار را در این ولسوالی ها بگیرند. قرار است امروز چهارشنبه نشستی از سران قومی و علمای دینی ولسوالی های شده نیز با ولی ننگرهار برگزار شود و از آنها نیز خواسته شود تا بعد از این با پول کلدار پاکستانی داد و ستد ننماید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش